یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین. انشاءالله خدا همه ما رو بنده خوب خودش، زمین ساز ظهور حجتش قرار بده و بتونیم در زمین به دنبال اصلاح و صلاح باشیم انشاءالله، و به دور از فساد و افساد، و همچنین خدا به همون فرزندانی سالم و صالح و قرآنی و اهل بیتی عنایت بکنی. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب دیگه جلسه شروع، حرفا تمام بشه بزرگواران، تا انشاءالله بتونیم از جلسه درست استفاده بکنیم. به حسام، به رفقا و دوستان خودمونم بگید بیان. بحث ما تو جلد دوم رسید به خطوط کلیه طب اسلامی. یکی از خطای مهم طب اسلامی که اشاره کردیم این بود که خداوند الخط الصامن، این بود که خدا یک سری اموری رو برای قوام بناء بدن انسان و رشد و تکامل و حیاتش در نظر گرفته، مثل آب، مثل شیر، که اینا خیلی مهمه، خیلی اساسیه. ما اصلا میتونیم آب درمانی داشته باشیم، ما میتونیم شیر درمانی داشته باشیم. بعد یه بحثی مطرح شد که میتونیم با خمر و کحول، حالا یا همون مسکرات، چیزایی که مست کننده است، درمان بکنیم یا نه. بحث مفصلی شد که در مورد خمر مطرح کردیم که به هیچ عنوان این اجازه رو نداریم، نه از این جهت که به ما اجازه نداده اند، از این جهت که هیچ فایده ای ندارد. بعد از اینی که اینو مطرح کردیم، یعنی حتی اگر کسی از تشنگی داره میمیره، اگر خمر بخوره خود زودتر میمیره، یعنی اینطوریه در روایت داریم، اگه نخوره ممکنه یه چند دقیقه دیگه زنده بمونه، ولی اگه بخوره ممکنه که زودتر بمیره. بعد دو تا مطلب مطرح شد که خب آیا به عنوان مسکن میتونیم ازش استفاده کنیم یا نه، که همینم هم روایتش رو فکر میکنم براتون خوندم که در اصل نباید این کارو بکنیم، چون به شکل کلی مسکنها تو طب اسلامی خیلی جایگاه نداره. ما تو طب اسلامی مسکنهای اصلیمون دعاست. هر زمانی دردی به اصطلاح به بدن شما وارد شد، چند تا دعا داریم، انشاءالله تو همین جلد دو میرسیم، دستتون رو بذارید رو موضع درد، اون دعاها رو بخونید. بنده خودم که شخصا تجربه کردم، هم برای خودم هم برای دیگران، خیلی زودتر از این مسکنا جواب داده، خیلی خوب بوده. ولی به شکل کلی از لحاظ بدنی و جسمانی استفاده از مسکن بدن انسان رو تضعیف میکنه، بدن انسان رو از اون قوام و بنیه اصلی خودش دور میکنه. پس به عنوان مسکن هم نمیشه ازش استفاده کرد. اون روایتی که عرض کردم که براتون خوندم، یه نفری بود، سلام علیکم، دردی اومد سراغش، بعد رفت یک و اذا شرب الحصب من النبی سکن عن، یه مقداری، حالا یا یه خورشتی، یک سوپی، یه چیزی درست کردن، یا یه مقداری نبیز یعنی شراب خورد و دردش ساکت شد، که آمد پیش حضرت، حضرت گفت بابا برای خودت دارم میگم، خداوند تبارک و تعالی انما هو شیطان موکل بک، یه شیطانی که در جلد یک اثبات شد، شیطان میکروب و ویروس رو هم در بر میگیره، یعنی این میکروب و ویروس هم شیطان هستن. این شیطان یه خدا به تو وکیلش کرده، تا زمانی که اینو بخوری این شیطان از تو دور نمیشه. همین که اینو بذاری کنار، سلام علیکم، همین که اینو بذاری کنار، شیطان تو از تو دور میشه، یعنی همون میکروب و ویروس، که خب روایتشو براتون خوندم. بحث دوم این بود، حالا ما نمیتونیم شراب بخوریم، نمیتونیم از شراب به عنوان مثلا ریختن روی بدن، سرمه کشیدن و اینا استفاده بکنیم، چون فرمودن تو یه روایت فرموده بود لا شفاء فی الحرام. وقتی میفرماید لا شفاء فی الحرام، یعنی به هیچ عنوان ازش استفاده نکنی بهتره. کما این که به هر حال استفاده کردنش به صورت سرمه و یا مثلا ریختن روی بدن و اینجور چیزا یه مقداری درصدش پایین تره، یعنی این غلظت خوردن رو نداره. چون تو یه روایتی داشتیم اگر یک قطره، یک ذره به اندازه یک میل، یه میلو بزن داخل خمر شراب، بعد اینو بردار مثلا تو یه غذای مخلوط بکنی، از اونم نباید استفاده بکنی. خوردن رو خیلی شدت بهش با شدت برخورد کردن، ولی در مورد بقیه موارد یه مقداری اینجوری نیست. چون مثلا ببینید این روایت رو دقت بکنید، روایتش هم تو کتاب تهذیب اومده. روی از شیخ و توسی به سندهی ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشتکا عینی، دوتا چشمش درد گرفت، درد چشم داشت. فین اتولهو، پس برای اون نسخه نوشتن به کهلن، به یک سرمهی که یعجنو بالخمر، این سرمه باید با خمر مخلوط میشد. فقال، امام صادق فرمود خوب خبیسون به منزلت المیته، این خبیسه ازش استفاده نکنید. فا این کان مسترن فلیک تهل به، اما اگه مستره، اگه دیگه چاره دیگه نداره، میتونه ازش چیکار بکنه؟ استفاده بکنه، میتونه باهاش سرمه بکشه. یعنی در مورد خوردن گفتن حتی اگر مسترم هست ازش استفاده نکنه، ولی در مورد سرمه کشیدن فرمودن اگر مستره میتونه استفاده بکنه. ولی خب من حیث المجموع که عرض کردم یه روایاتی داریم، مثلا لا یتداوا بالخمر ولل مسکر ولا تتمشت النساء به، یعنی حتی به موهاشون هم نزنن. چون ممکنه الان بعضی بگن اگر به موها بزنی یه رشدی ایجاد میشه، نمیدونم مو رو رنگش رو برمیگردونه. میفهمید حتی زنها با این، یعنی با حرام و با اینجور چیزا و با خمر، به موهای خودشون هم شونه نزنن. بعد در آخر میفهمید ان الله عز و جل لم یجعل فی رجس حالا حرمهی شفا، خداوند تبارک و تعالی در اون چیزی که فی رجسن حرمهو شفا، در اون چیزی که رجس است، نجس است و حرامش کرده، خدا شفا قرار نداده. خیلی خوب، یه صلوات بفرستید. بحث بعدیمون این بود که العلاج به سائر المحرمات، آیا میتونیم با سائر محرمات هم درمان بکنیم که به شکل کلی ما جعل الله فی حرام شفا، اینم بررسی کردیم. مثلا اون ماهی که حرامه، یا مثلا تو یک روایتی هست که میفرمایند عندما یسأل الامام علیه السلام ان تداوی بالبول، با بول ادرار میتونیم درمان بکنیم؟ ینها عن ذلک، امام از این نهی کرد، نخیر با بول درمان نکنید. ببینید آیا ما تو طب اسلامی عمل جراحی داریم یا نه؟ نداریم. ما تو خطوط کلیه طب اسلامی عرض کردیم باید از طریقی این علت بیماری رو از بدن دور بکنیم، ولی تو بعضی از جاها استثناء داریم. مثلا توی چشم اصلا روایت داریم بحث آب مروارید رو در همون زمان هم جراحی میکردن، یه جراحی خاصی بود، الان هم انجام میدن. ما برای همین توی آب مروارید خیلی حساس نیستیم. البته من روش جراحی رو نمیدونم، ولی متاسفانه دیدم که امروز خیلی از چیزها رو مثلا عوض کردن. حالا ببخشید من اینو میخوام بگم، ما مثلا پسرها رو ختنه میکنیم دیگه، درسته از قدیم بوده، خودش یه نوع جراحیه دیگه، ولی امروز اومدن یه سیستمی پیاده کردن که من کتاب دارم الان، یه متخصصی در این حوزه کتاب نوشته که به همون روش سنتی این کار انجام بدید. این روش نوین یه سری آسیب‌های جدی داره میزنه، حتی بحث نازایی و اینها رو داره مطرح میکنه. این آقایی هم که دارم میگم بعضی از رفقا میشناسنش، پدر آقای دوستانی از این پزشکای قدیمی بودن که میگفت مثلا یه روز یه نوه، یه پدر، یه پدر بزرگ اومده بودن پیش ایشون که هر ستاشون رو یه آقا ختنه کرده بود. یعنی پدرشون اینجوری همچی آدمی، مثلا میگو مثلا کتاب نوشته، من کتابشو دارم، وقتشو گذاشته بود برای همین مسئله. که آقا یکی از مسائل مهم طب اسلامی ختنه است، امروز خرابش کردن. من باورم نمیشد این مسئله. وقتی یک کمی تحقیق کردم، این کتابو مطالعه کردم، از بعضی از این متخصصین قدیمی پرسیدم، دیدم واقعا دارن خیانت میکنن. یه روز خدمتتون عرض کردم، اونا نمیتونن بیان بگن که خب ختنه نکنید، اینو عوضش نمیکنن، میان موضوع رو عوض میکنن. به اصطلاح میرن تو بحث صغرا، کبرا رو نمیتونن دست بزنن، کلیه بحث دست نمیزنن، جزئی بحث رو میان عوض میکنن. میخوای نمک بخوری بخور، افتتح طعامک بالملح واختتمه بالملح، غذا تو با نمک شروع کن، با نمک هم تمام کن، فردا فشار خون میگیری. چیکار کردن؟ اومدن نمک رو عوضش کردن. الان کینه ای که با نمک دریا دارن، همین امروز به یکی از رفقا زنگ زدم، میگه واج آقا اومدن از من دارم نمک دریا میدم دست مردم، امروز چند روز پیش اومدن یه بنر بزرگ جلو در مغازه ما زدن، آقا در مزرات نمک دریا. بعد اینو زدن فروشم بیشتر شد تو نمک، دیدن فایده نداره، اومدن اونو برداشتن یه بروشوری گذاشتن، گفتن به هر کی که میخوای نمک بدی بدین بروشورم بدی. چون به هر حال ببینید ما تو جمهوری اسلامی نمیتونیم جلو اراده انسان‌ها رو بگیریم. قانون اساسی هم که شما ببینید در مسئله درمان، در مسئله شغل، در مسئله آموزش و پرورش، تزکیه و تعلیم، شما خودت میتونی به اختیار خودت مسیر رو انتخاب بکنی. ولی یه عده اومدن قوانین رو وضع کردن که اونا درست نیست. خیلی خوب، پس به بقیه محرمات هم نمیشه. مثلا در یه روایتی هست، سأل رجل ابل حسن ان تریاق، تریاق یا همون تریاک، این تریاکی که ما میگیم نیست، یه ماده مثلا خیلی عجیب غریبی بوده که توش تو اون زمان توی اون از گوشت افعی مثلا استفاده میکردن. مار رو میگرفتن، افعی رو میگرفتن، قسمتهای از بدنشو با چند تا ماده دیگه مخلوط میکردن، یه ماده عجیب غریبی در میومد ازش. بعد این ماده عجیب غریب رو مثلا میدادن دیگه، تریاق، به عنوان یه داروی عام. مثلا همین تریاق همینجوری دیگه، مثلا هر که درد میگیره یه چیزی میگیره، یکی خودشو مصرف میکنه، یکی شیرهشو مصرف میکنه، یکی سوختهشو مصرف میکنه. و که اهل بیت عصمت و طهارت نهی کردن از این کارا. پیغمبر عظیم شأن اسلام میگه اگر اشتباه نکنه، میگه من متنفرم، براءت میجویم از کسی که از این ماده استفاده میکنه. خیلی خب، اینم پس به شکل کلی. نه، میفرماین که ان التریاق قال لیس به بأس، قال یا ابن رسول الله انه یجعل فیه لحوم الافاعی. بعد حضرت میفرماین میتونیم از تریاق استفاده کنیم، چون اصل تریاق که خب نجس و حرام نیست که، اون اصلش که. حضرت میفرماید اشکالی نداره. بعد میگن که آقا در این تریاق یه سری گوشت افعی قرار میدن ها. بعد حضرت میفرماید که لا تقذروه علینا، اینو نیارید پیش ما، اصلا اسمش هم پیش ما نیارید، پیش ما هم این رو نیارید. خیلی خب، به شکل کلی یکی از قواعد مهم طب اسلامی که تو طب سنتی هم نیست، تو طب شیمیایی هم نیست، اینه که لا شفاء فی الحرام. خیلی جدی باشید، به شکل جدی از حرام پرهیز کنید. بزرگواران، یا هر کی میخواد بگه بگه، ممکنه یک عده یه حرف من بزنم بگن آقا یه حرف رو نزن، ما حاضریم اینو اثبات بکنیم. آقا استفاده از بسیاری از داروهای شیمیایی از لحاظ شرعی اشکال داره، چون توش کهول هست، توش حرام هست، توش نجس هست. این نیاز به موضوع شناسی داره. ما فتوا نمیدیم، برید از مراجع فتواشو بگیرید، ولی برید ازشون سوال بکنید. چجوریه یه عالمی برمیگرده یه حرفی رو در حوزه عرفان میزنه، یه عده بلند میشن میرن میپرسن آقا اگر یک نفری این گونه بگوید آیا اون مرتده، آیا اون نمیدونم از دین خارجه؟ بعد مثلا مراجع عظیم الشأن ما فتوا میدن، برید بگید آقا اگر ما به این نتیجه رسیدیم که توی نوشابه، نمیدونم توی قرص، توی کپسول موادی استفاده میشه که نجسه، آیا استفاده ازش درسته یا نه؟ برید بپرسید، فتوا بگیرید، به فتوا عمل بکنید. ها کی میگه؟ آقای مثلا شما الکل خوراکی چیه؟ حالا از کجا خوراکی؟ خب خمرم خوراکیه که. مگه خمر مثلا خوراکی نیست؟ مست شدن یا نشدن، خب شما مگه یه قطره خمر رو بریزی داخل یه پارچه آب بخوری مست نمیشه؟ آیا خوردنش جایزه؟ این بحثی بود که دیروز گفتم کار ما طلبه هاست، کار اهل علمه که بیان تو موضوعات ورود پیدا بکنن و بعد آقا جان مصادیق استرار رو ما در بیاریم. بری به این پزشکا بگی میگن آقا مستری، مجبوری. کی گفته مجبوری؟ شما مجبوری که نمیدونم کپسولی استفاده بکنی که این به اصطلاح جدارش از پیه نمیدونم خوک و ژلاتین حرام داره درست میشه؟ من نمیدونم، واقعا تحقیق برید بکنید. عرض کردم خدا حفظ بکنه حضرت آیت الله عالمی، اهل شهر خودمونه دیگه، عالم شهر خودمون، ایشون نماینده امام تو جهاد بودن، ظاهرا هم ایشون دیده بودن که آقا ما این ژلاتینای حرامو داریم استفاده میکنیم، یه دو تا کارخونه به همت جهاد اومدن زدن که ژلاتین حلال تولید بکنن، ولی من اخیرا شنیدم اینکه کارخونه ها تعطیل شده، یعنی دیگه ژلاتین حلال ما نداریم. این ژلاتینایی که میان توی لایه های کپسول اینا استفاده میکنن همون حرامه. خب این نیاز به تحقیق داره، مرجع که نمیتونه بشینه مثلا توی اتاق خودش ما هم نریم تحقیق بکنیم بعد اون بگه حلاله ما بگیم خب حتما حلاله. مثل اون جریانی است که طرف توی دبه روغنش چی پیدا کرده بود؟ موش پیدا کرده بود، بعد میگه انشالله بادمجونه، انداخت دور گفت انشالله بادمجونه، چیزی نیست که این دومشو گرفت انداخت گفت نه انشالله بادمجونه. اگه میخوایم اینجوری زندگی بکنیم مطمئن باشید اثرات وضعی یک اثر عجیبی رو زندگی محمد عجل به یه جایی میرسیم باز از باب منبر دیگه، حالا ما نمیخویم خیلی منبری بکنیم بحثمون رو، ولی به اینجا میرسیم که طرف تو ماه مبارک رمضان یک بنده خدای نقل میکرد روزه گرفته بود، کارگرم بود، خیلی داشت سختی میکشید. این سابکار اومد رد شد گفت خب عمو جان چرا تو روزه گرفتی؟ گفت خب دینم گفته روزه بگیرم. گفته بود که خب تو نگیر دیگه، حالا وقتی داره سختی میکشی تو الان مجبوری کار بکنی نباید روزه بگیری دیگه. گفت نه من کارم میکنم روزم میگیرم. گفت پس بیا حالا یه چیزی بهت یاد بدم که تشنگی بهت غلبه نکنه، برو پیه خوک بخور. بعد این خنده بود که بابا خب پیه خوک که بدتره، که پیه خوک که توی دین ما خیلی دیگه نهی شده دیگه. گفت بابا من هرچی به تو میگم که میگی بده و نهی شده و از این حرفا، خب بخوری مگه چی میشه؟ حالا من خوردم. گفت ما تو روایتمون داریم که وقتی انسان از محصولات خوک استفاده بکنه بی غیرت میشه، زنش هم مکشفه کنارش بوده. بوده خب حالا من بی غیرتم، من خوردم هیچ بی غیرتم نیستم. میگه طرف خندیده بود اینا. تو بی غیرت مگه چیه دیگه؟ غیر اینه که زن تو الان مال قبل انقلاب بوده. زن تو الان مکشفه و بدون نمیدونم مجمعن شاید نیم متر مثلا لباس داره. چیه دیگه بی غیرت؟ به یه جایی میرسی که بعضی حرفا دیگه تو مخت نمیره. الان برخی از این مسئولین هر چی بهشون میگه آقا بعضی از مردم ندارن، میگه مگه میشه؟ مگه داریم همچین چیزی؟ کی میگه ندارن؟ برن سس و مایونز بخورن. بعضی از این مسئولین رو برن دیگه نون و سس و مایونز که پیدا میکنن برن بخورن دیگه. اینجوری دارن نگاه میکنن. طرف نون نداره، آب نداره، میگه بره مثلا همچین ماده ای رو استفاده بکنه. تقسیم العلاج. بحث بعدی ما اینه که ما درمانها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، درمانهای خاص و درمانهای عام. درمانهای خاص مال جلد سومه، درمانهای عام مال همین جلدیست که انشالله داریم خدمتتون میخونیم. و این خیلی مسئله مهمیست که در طب اسلامی ما درمانهای عام داریم. وقتی انسان درمان عام رو بشناسه هیچ وقت به این نمیرسه که آقای بیماری دیگه درمان ندارد. این بیماری صعب العلاجه، این بیماری لاعلاجه. نه الحمدلله تو طب اسلامی از این درمانها زیاد داریم. حالا اینجا متنای استاد خیلی قشنگه. بله ادامش، ولی شروعش حرام بوده، ادامش حرام نیست، ولی باید تدبیر بکنه تا بذاره کنار. اینم هست. نه امکان ندارم چنین چیزی. این حرف باطلیست. این نیاز به موضوع شناسی داره. بیاد تو بنده اثبات بکنم که میتونن. NA تو آمریکا اثبات کرده که تونستن. ما نمیتونیم تو اسلام اثبات بکنیم؟ بدن انسان هیچ وقت به چیزی که حرامه ولو اینکه عادت کرده باشه علت دوام نیاز نداره. باید با قاعده اعتیاد، با قاعده عادت یواش یواش ازش بگیری. ولی قاعده داره، روش داره. همچین چیزی، ولی آب رو ما نمیتونیم همشه بگیم آقا ما بدنی داریم که با آب نیاز نداره. اینا متاسفانه این فتواست، من میدونم نظری که شما دارید میگید. اینا متاسفانه به دلیلی نیست که ما تو موضوعات ورود پیدا نکردیم. موضوع رو ما نمیشناسیم. آقا یکی به سیگار عادت داره. خب این سیگار دیگه پس بگیم تا آخر عمر میتونه بکشه؟ فعلا تا زمان باید زمان بدیم حتی. یعنی ما میتونیم از دل روایات زمان در بیاریم. بگیم آقا این 6 ماه. تو شا 6 ماه تا 3 ماه. یعنی یه بازه زمانی تا 1 سال. تا زمانی که این سم از بدنت بره بیرون با آزمایش با روش‌های مختلف مجازی که استفاده بکنی، بعد از اون دیگه برای تو شبهه حرمت داره و حرمت داره. این کارا نشده متاسفانه. این فرق داره. تریاک اگر جز مسکرات باشه و انسان از حالت عادی خارج کنه آره میشه حرام. بله. حالا خیلی به اون یه تریاکی بیاریم اینجا، من چون خودم خیلی تخصص ندارم اینا. یکی بیاد توی یه زمان دارو جامع میخواستیم درست بکنیم توش یه مادهی داره بذرالبنج، یکی اومد یک توضیحات داد به ما، گفتم با دست ما بالاست ما هیچی نه دیدیم نه بوش و استش. الان چطور دیدم یه جا رفته بودیم سمت بندر عباس، یه بنده خیلی گفت آقا میخوای نشونت بدم، یه ذره یا آورد فقط به ما نشون داد، خیلی بوی بدی هم داشت. حالا شاید او کیفیت خوبش رو نیاورده بود. حالا بگذاریم، آقا ما نمیدونیم تو این موضوع تریاک و اینجور چیزا، ولی تو فقه هم داشتیم دیگه، تو فقه هم داشتیم. آیا مسکرات فقط به مایعات اطلاق میشه یا یه چیزی که جامد هم باشه مثل همین تریاک جامد دیگه و شما رو از حالت عادی خارج بکنه؟ بحثش این بود که استفاده ازش جایز نیست دیگه، نمیتونی ازش استفاده کنی. خب آه بله چشم. حالا قرار نیست خیلی سوال پرسیده بشه. فإن تأسيس الاعتقاد بها من جديد له كل الأثر والفائدة على نفسية كل مريض ومريضة عندما يعلم بوجود دواء آمن لكل دا. این خیلی مهمه، دقت بفرمایید. این که در طب اسلامی ما بیمار نسبت به بیماری ها درمان عام داریم، خودش یه نوع ایجاد اعتقاد به سلامت در انسان هاست. من یقین دارم به بعضی هم گفتم شما فقط التزام به استفاده از عسل و سیاه دونه داشته باش، ببین چقدر خوب میشه. اگه پوت کنی تو عسل قاطی کنی اشکال نداره. نه. خیلی خوب. خب اولین نکته‌ای که در مورد درمان عام گفته میشه اینه. رأس و کل دوا تو روایات ما چی معرفی شده؟ نه، رأس و کل دوا الحمیه. آره. پرهیز کردن. تو پرهیز یه بحث مفصل و جدی داریم. فقط خواهش میکنم حواسا جمع باشه. خیلی بحثش قشنگه، خیلی روایات زیبایی رو آوردن. کتابال تو عمرمون هم این روایات رو نشنیدیم. بذارید تا قشنگ انشالله به قول معروف بحث جا بیفته. خیلی خوب. اولین بحثی که اینجا مطرحه اینه که اصلا این رأس و کل دوا الحمیه، این حمیه چیه؟ این پرهیز چیه؟ کسی میتونه من بگه پرهیز چیه؟ به اندازه خوردن. زیاده روی نکنیم. دیگه چی؟ اون چیزی که در موقع مریضی دلمون میکشه مصرف نکنیم. تقریبا همه تون دارید برعکس میگید. هیچ کنیم از اینا نیست پرهیز. پرهیز یعنی دوری کردن. یعنی چی الان در مورد این روایت؟ ما میخواییم میگیم رأس و کل دوا الحمیه. نخوردن غیر طیبات. نه هیچ کدوم از اینا نیست. بذارید برای همین میخواستم بگم بحث خیلی دقیقه. دقت بفرمایید هیچ کدوم از اینایی که شما گفتید اسمش پرهیز نیست. و برای همین میان تو طب اسلامی میگن آقا پرهیزات چی داریم؟ میگیم ما هیچی نداریم. ما یه مورد پرهیزات بیشتر نداریم. و سلام. بچه ها چیه اونایی که از ما شنیدن؟ یه پرهیز ما بیشتر نداریم. قبلا گفتم، بارها گفتیم، تو ماه مبارک گفتیم. خرما در موقعی که چشم درد داریم. ما دیگه جز این تقریبا تو روایات پرهیزی نداریم. شما از همین میتونید معنای پرهیز رو متوجه بشید. پرهیز کم خوردن نیست، درست خوردن نیست، ترک بعضی از غذاها نیست. پرهیز یعنی این، در زمانی که شما مریض شدی باید از دل روایات در آورده باشی که چی الان میتونی استفاده کنی، چی میتونی استفاده نکنی. از پیش خودت هم نباید اینو در بیاری. مثلا مثال باز بزنم تا مسئله پرهیز براتون روشن بشه. شما دچار کمخونی شدی، درسته؟ چه ماده ای مصرف میکنی؟ قرص خون. موقعی که قرص خون میخوری چه موادی نباید بخوری؟ اون میشه پرهیز. سبزی، ماهی، سرکه، درسته؟ سبزی و ماهی و سرکه است دیگه. این میشه پرهیز. این که من مثلا الان بگم خیلی خوب، من برای اینکه دچار بیماری قند نشم شکر نخورم، این اسمش پرهیز نیست. چی؟ شکر نخورم. برای اینکه دچار بیماری قند نشم شکر نخورم. برای اینکه دچار بیماری خون نشم، بیماری فشار خون نشم، نمک نخورم. این اساسا اشتباهه. پرهیز مال زمان بیماریه. شما بیمار شدی الان، در زمان بیماری باید بشناسیم. اون نکته ای که آجا من خدمتتون گفتم، بودم حرف داریم روش، همین بود. من بارها و بارها گفتم اونایی که مرتبطید با بیمارستانا، حالا اونا که فکر میکنن ما دشمنشونیم، که یعنی بعضیاشون به خونه به ما تشنن که آقا اینا چرا اینجوری هن؟ میگم بابا نمیخواد حالا انقدر کینه و بغض داشته باشید، بیایید فقط غذای بیمار رو شما اصلاح بکنید. غذای بیمار، بیماری که الان تو بیمارستان بستریست بیمار دیگه، برای این پرهیز معنا داره. اگه بلد باشی چی بهش بدی بخوره و چی نخوره، شما فرایند درمانی او رو 50%، 60%، 70% جلو بردی. ولی متاسفانه بلد نیستیم. نخیر، این اسمش پرهیز نیست آجقا، این اسمش همون سبک زندگی اسلامی است. یعنی شما در زمانی که ببینید الان ما میگیم خرما نخورید، وقتی که بیمارید چشمتون درد میکنه، شما در زمانی که سالم هستید خرما نخورید؟ پرهیزی که تو ذهن شما و عمده آدم ها هست اینه که آقا جان ببینید، چون غذاهای ناسالم زیاده، او که وظیفه‌مونه که غذای سالم بخوریم، که غذای ناسالم نخوریم، که او که واضحه که ماکارونی نخور، رب نخور، روغن مایه نخور، اینا رو نخور. ولی مثلا مثال بزنم، میان میگن آقا بادمجون نخور. اصلا بادمجون سالمه تو همین طب سنتی میگن، میگن آقا جان شما الان دچار بیماری مثلا سرطانی، الان میگن گوشت قرمز نباید بخوری. این اسمش پرهیزه و این پرهیز باید مبتنی بر دلیلی باشه، که بسیاری از این پرهیزهایی که تو طب سنتی و تو طب شیمیایی دارن میگن دلیل نداره. اتفاقا تعمدن ما کسانی که سرطان دارن یکی از غذاهای جدیشون رو میگیم گوشت و شیر بخورید، که دوتاشو نهی کرده پزشک امروز. میدونید چرا این حرفو میزنیم؟ باریکلا، اصلا دقیقا مطلب همینه. حالا من میخونم براتون روایتش رو. میفرمایند که این روایت رو دقت بکنید، حالا رفتم جلو ولی اشکال نداره. میفرماید که فقط روی الکلینی به سنده ان محمد ابن الفیض، این تو کتاب کافی اومده. میفرماید که قلت لعبی عبدالله یمرز من المریض فیعمره المعالجون بالحمیه. میفرماید که خوب دقت کنید، میگه یکی از یارای ما مریض شد، معالجون درمان کننده ها گفتن برو پرهیز کن، حواستون اینجا باشه. فقال، خوب دقت کنید، فقال لکن اهل بیت لا نحتمی الا من تمر. بی خود گفتن که برو پرهیز کن، ما اهل بیت جز از تمر از خرما در موقع بیماری پرهیز نمی کنیم. و نتداوی به تفاح و الماء البارد، و ما خودمون رو درمان می کنیم با سیب و آب خنک. بعد قلت و لما تحتمون من التمر، اینجاش عبارت اینجاست، خوب دقت کنید، میگه چرا شما از تمر، از خرما پرهیز می کنید؟ قال لأن نبی الله حمّ علیاً منه فی مرضه، لأن به خاطر اینکه پیغمبر عظیم الشأن اسلام امام علی علیه السلام رو منعش کرد از خوردن خرما در بیماری. میگه چون پیغمبر فرموده. امروز هر کسی که بلند میشه از دیدید دیگه میگن یه صلوات بفرستید. درست شد. خوبه؟ الان امروز هر کسی که بلند میشه کارشناس تغذیه است. میبینید دیگه، من رفتم دیدم دیگه بعضی از کارشناسای تغذیه دیگه، آقا روزی نمیدونم 300 گرم باید گوشت مرغ بخوری، روزی انقدر نمیدونم از کجاشون در میارن. بعد متاسفانه چون ماها کار نکردیم، اونا میان اینا رو بزک میکنند و تزیینش میکنند و زین لهم اعمالهم الشیطان، شیطان هم عملاشون رو براشون زینت میده، بعد میان تو جامعه رواج پیدا میکنن. خب چرا ما این کارا رو نکنیم؟ البته قطعا کار ما مثل کار اونا نخواهد بود، کار ما خیلی دقیق تر از اوناست، ولی به هر حال یه مقداری شسته رفته برای مردم بیان بکنیم دیگه. پس پرهیز اجمالا براتون روشن شد یعنی چی؟ ای که درست بخوریم، سالم بخوریم، غذای مضر نخوریم، اسمش پرهیز نیست. تو ادبیات امروز بهش میگن پرهیزا، و در ادبیات روایی ما که فرمودن رأس و کل دوا الحمیه، منظور اینه که شما بدانید الان این بیمار چی براش مفیده چی براش مفید نیست. و تنها پرهیزی که رسیده است برای ما به اصطلاح تو روایاتمون همین نخوردن خرماست. یه نکته ای شما گفتید عکسش تو روایات اومده، میگه بیمار الان به یه غذای اشتها داره، به اون غذایی که اشتها داره بهش بدید. یه ملاکه، از کجا میدونید ضرر داره؟ اگه مطمئنید ضرر داره، نه خب اون که واضحه دیگه، دلیل داریم براش. اتفاقا خود استاد حاج آقا میفرمایند، میگن ما از کجا بفهمیم این رو؟ عمدتا با تجربه است. خود استاد میفرمایند خب اونا که کاری انجام نمیدن که قبول بکنیم که. الان ما چی اونا رو قبول بکنیم؟ بکنن. یوریدین یطف و نور الله به افواهم. میخوان با بنرشون، با دهنشون، با فوتشون نور خدا رو خاموش بکنن، نمیتونن. چقدر فشار آوردن در حوزه طب اسلامی. الحمدلله امروز ما با افتخار، بنده جای جای ایران دارم میرم، تو بیغوله ها و روسته ها دارم میرم میبینم که داروهای طب اسلامی رو میشناسن، دستورات طب اسلامی رو میشناسن. اینقدر که تبلیغ کردن علیه نمک دریا، مردم استفاده از نمک دریاشون داره بیشتر میشه. مشکل جای دیگه است. مشکل اینه که ما دنبال اثبات خودمون که نیستیم، دنبال اثبات حرف امامیم. امام اینو داره میگه، تو چی داری میگی؟ اون میگی ما. خب از کجاش در آورده؟ بفرمایید خانم. دلیلشو بعد برن تو آزمایشگاه بفهمن. فعلا روایت معصومه. الان بحث میشه، الان میگیم. بحث داره که آیا ما در همه مریضی ها بعد از خرما به اصطلاح پرهیز بکنیم، یا فقط در خصوص بیماری چشم که استاد در اینجا نظراتی رو دارن، ولی به شکل کلی میفرماین اگر بتونی در همه بیماری‌ها از خرما پریز بکنی بهتره. حالا بذارید هنوز بحث قشنگتر میشه، هنوز خیلی باز نکردم. اجمالا فقط میخواستم بگم اون چیزی که از پرهیز تو ذهنتونه، منظور این روایات ما نیست. این روایت رو گوش کنید، این روایت تو فقه الرضا اومده. اسنان علیلان، دو نفرن که مریضن، همیشه مریضن، علیلن. با قول دیگه ما طلبه ها بچه هایی که میخوان ادبیات بخونن، علیل چیه؟ صفت مشبه هست یا مشبه هست، درسته؟ دلالت بر استمرار داره. یه موقع میگی فیه الا، یه بیماری داره، یه موقع میگی علیل. علیل یعنی همیشه مریضه. اسنان علیلان، دو نفرند که علیلن، یک صحیح محتم و علیل مخلط. دیدید آجا این روایت رو؟ میگن که آدم سالمی که پرهیز میکنه و آدم مریضی که مخلوط میخوره. بعد از اینجا بحث میکنن دیگه، یه بحث خیلی جدی مطرح میشه. این حدیث دو تا مطلب رو در بر داره. یک، اراده کرده الحمیت المطلقه. من یه لحظه ای دارم شک میکنم این حمیه خونده میشه آجاقا درستش؟ حمیه؟ یه لحظه نگاه بندازی، چون من ای شک میکنم. حالا یه نگاه بندازید ببینید دقیقش چیه. من چون ضبطشو ندارم الان میخوام ببینم که اشتباه نگیم، اینا بعدن ضبط میشه بعد بگن آقا این همینجوری داره یه کلمه رو اشتباه میگه. ولی من اجمالا بالای 70-80% میدم حمیه است، ولی بازم این نگاه بندازید. مثل اون تخمه که تو روایات داریم که هم تخمه خونده میشه هم تخمه، ولی قالب تخمه است. تخمه تو روایات، ولی خب تخمه هم خونده میشه. حالا یه جا مثلا شما بگی تخمه، میگن بابا مثلا این ده. در صورتی که من دیدم هم تخمه شده هم تخمه. الحمیه، رأس و کل دوا الحمیه. خیلی بازم ببینید، حتی اگر بود ببینید حاج آقا، من الان از حاج آقا تو زن همیه، چون همیه یک معناش همون همیت و تعصب و اینها هم هست، یه تسلبی توش هست. حالا الحمیه، ارادت الحمیه، الحمیت المطلقه بان یترک الانسان جمیع الانواع التي تزر حال المرض و جمیع الاشیاء التي یهما منها المریض فی حال من احوال متوهما انه اذا احتمى و ترک اكل تلك الاغذيه. ببینید یه بحث اینه که شما در زمانی که سالم هستی، به خوف این که فلان بیماری رو نگیری از فلان ماده استفاده نکنی. آیا منظور اینه؟ یا این که یه احتمال دیگه هم داره، یه غذای مخصوصی که در زمان فلان بیماری استفاده میشه، مثلا نباید استفاده بشه، مثلا در زمانی که همین بیماری چشم درد داری شما نباید خرما بخوری، پس بیای بگی من از همین الان بیام دیگه کلن خورما نخورم تا مبتلا به بیماری چشم درد نشم. حضرت اینو داره چیکار میکنه؟ نهیش میکنه، میگه همچین کار رو انجام نده. چی رو؟ مورد اول، آره، کلن پرهیز کردن، پرهیز به این معناها، پرهیز کردن از چیزای سالم و خوب در زمان سالم بودن و صحیح بودن اشکال داره. مثلا آقا ببین الان تو طب سنتی، ببین او که ناسالمه بذار کنار، بخور به میزان دیگه، کلو وشربو ولا تصرفو دیگه، بخورید بیاشمید ولی اسراف نکنید. مثلا طرف الان بیماریه، یه بیماری گرفته روماتیسم، آب خوردن براش ضرر داره، درسته؟ آب زیاد بخوره، آب و خرما بخوره براش ضرر داره. پس بگه همین الان که من دیگه روماتیسم ندارم، از همین الان دیگه آب و خرما با هم نخورم، اتفاقا این موجب بیماریت میشه. اگه این کارو بکنه موجب بیماری میشه. منظور از روایت اینه. ما البته باید نظام تغذیه سالم رو بشناسیم، اگه نشناسیم گیر میکنیم. الان ذهن شما باز رفته سراغ او غذاهایی که ناسا. آقا رب گوجه فرنگی نخور، هیچ وقت نخور، روغن مایه نخور، نمک شیمیایی نخور. نمیدونم دیگه چی بگید. شکر سفید نخور، ماکارونی نخور. اصلا ربطی این اسمش یه آقا جان نخور، اینا رو نباید بخوری اصلا. چی رو؟ نه کلن این گوجه خودش یک کمی مشکل داره. خود گوجه یک مقدار گیر داره. باید روی این یه تحقیق جدی بشه. اجمالاً که انجام شده این گوجه دستکاری شده است. تو ژنتیکش تو اینا دست بردن تا تبدیلش کردن به این. اینو نباید استفاده بکنید. اگه واقعا من همین تحقیق رو دارم انجام میدم، حتی دادم رفقا یک سری بذرا رو بکارن تو شهرهای دیگه. ما خودمون سمت خودمون گوجه‌های محلی داشتیم که خب دونه‌هاش سبز بود، ترش بود، پرآب بود، کوچیک بود. داریم تحقیق میکنیم اجمالا که ببینیم آیا اینا هم جز همین گوجه‌های امروزی میشه یا نه. این نیاز به تحقیق جدی داره. یه آدمی میخواد مثل خانم مشتهد نجفی که بیفته به جون به قول معروف این گیاها و اینجور چیزا، از دل اینا در بیاره. با این کاری که ما داریم 10 سال دیگه 20 سال دیگه هم تحقیقمون جواب نمیده. یه نفر واقعا باید بره این کار انجام بده. چون ما الان گوجه های محلی بنده دیدم تو جای جای ایران. سیب زمینی که الان تراریخته است و چیز خوبی نیست، ما سیب زمینی محلی داریم. تو سمت جنوب بندر عباس سیب زمینی دارن محلیه. و یه سری محصولات دیگه من دیدم خودم که ما اصلا یه استفاده ای ازش داشتیم. توی همین جنگل های گلستان یه چیزی گوجه مانن من خودم دیدم که استفاده میکنن ازش. گاهی اوقات تعبیر با آلوچه میکنن، گاهی اوقات تعبیر با آلو جنگلی میکنن. بعضیاشون هم شبیه به گوجه است، میشه از اونها استفاده کرد. ولی این گوجه موجود طبق تحقیقاتی که انجام شده ظاهرا دیگه، البته منم خیلی سراغش نرفتم، یک محصولی بوده از یک گیاهی که سمی بوده، اینو تو ژنتیکش دست بردن، حالا تبدیلش کردن به یه چیزی، اینجوری ما داریم مصرفش میکنیم. ماکارونی مواد نگهدارنده داره. کلن مواد کارخونه‌ای که توش مواد نگهدارنده داره استفاده نکنید. بله. نه، ربطی به تراریخته نداره. این مواد نگهدارنده غالباً برای بدن انسان ضرر داره. برای همین به ما توصیه کردن که چیز کهنه رو نخورید. غذای کهنه رو نخورید. غذای مونده رو نخورید. گوشت رو همون زمانی که ذبح می‌کنید مصرف بکنید. چی؟ حالا اونو من چون نمیشناسم، بله، وگرنه الان حتی بعضی اومدن با غیر اون آردم درست کردن، من دیدم تو همونا مواد نگهدارنده دارن میزنن دیگه، تو همون موادم. خیلی خوب. بیماری که مختلط بخورد و علیل مخلط. حالا الان اشاره میکنه ببین، هر کسی که بیمار میشه خیلی جالبه. اینا رو بعضی میگن آقا این سیستما کجاست؟ خداوند تبارک و تعالایی که به زنبور وحی میفرسته میگه بابا جان برو از فلان گل استفاده بکن، خداوند یک سری سنسورها، یک سری جی پی اس ها، یک سری آلارم ها، یک سری هشدارها رو در خود بدن انسان قرار داده. آدم مریض خودش میدونه که چی الان براش خوبه. واقعا همینجوری ها. یعنی میدونه اگه الان این ماده بهش برسه. نمونهش هم تو روایات داریم. امام علی علیه السلام اومد بالا سر حضرت زهرا سلام الله علیها، دید حضرت زهرا مریضه. زهرا جان یه چیزی از من بخوا، به هر حال چیزی، اگه تو چیزی تو خونه نداشتن ظاهرا جز یه مقداری نان. خیلی اصرار از امام علی، حضرت زهرا فرمودن که اگر اناری باشه که من مصرف بکنم خوب میشه. خیلی مهمه. برای همین مثلا اگر یادتون باشه توی خطوط قبلی ما گفتیم انجیر یکی از این مواد میتونه باشه. خود روغن زیتون میتونه باشه. خود عسل و سیاه دونه میتونه باشه. و اول چیزی که ما باید اصلا نمیدونم، انشالله اگر حرکت کنیم به سمت تمدن اسلامی زمانی به شکل جدی، به سمت تمدن اسلامی بریم، اون موقع باید یک کتاب تغذیه‌ای درست از خودمون داشته باشیم. امروز این همه مزارع ما داره چیزایی کشت میشه که به درد ما نمیخوره. مثلا این سویا چیه که ما داریم انقدر؟ تازه الان باز یک سری چیزای دیگه دارن میارن. همون چیزایی که اهل بیت فرمودن، نه اینکه بگیم بازگشت به عقب ما میخوایم داشته باشیم. نه، لازم نیست که حتما ما همه چیز رو دم به دم نو بکنیم که غربیا، فرق ما با غربیا، عمده فرق ما با تمدن غرب تو اینه که ما منبع داریم، اونا منبع ندارن. اونا چون منبع و به قول خودشون رفرنس ندارن، هی دارن تجربیات خودشون رو تبدیل میکنن به رفرنس. ولی ما که داریم، که ما آیه داریم، روایت داریم، معصوم داریم، قرآن داریم و و اینجور مباحث. خیلی خوب ببین، و نتیجه عدم و تحبیز الحمیه فی حال صحه، نتیجه اینه که در زمانی که شما سالمید نباید پرهیز بکنید، باید انواع و اقسام غذاها را بخورید، غذاهای سالم رو. در جلد 4 بحث میکنه آیا انسان تنوع غذایی داشته باشه یا نداشته باشه، داشته باشه یا نداشته باشه. باریکلا، منظور از تنوع غذایی نیست که سر یه سفره مثلا قرمه سبزی و قیمه و قیمه و نمیدونم چلو کباب و ماست و دوغ و سالاد گذاشته باشه. منظور اینه که در کل عمرت اینجوری نباشه که فقط روغن زیتون استفاده بکنی، روغن شمع هم استفاده کن. اینجوری نباشه که همیشه و همیشه فقط بادمجون بخوری، نه، کدو هم بخور، کدو تنبل هم بخور، نخود هم استفاده کن، لوبیا هم استفاده کن. غذای سالم رو انسان باید بخوره، پرهیز ما نداریم تو غذای سالم، غذای سالم رو مصرف بکنید. البته دستور غذایی داریم، شما صبح چی بخوری، شب چی بخوری، تو زمستان چه موادی رو مصرف بکنید، تو تابستان، در تابستان چه موادی رو. خب حالا فالمراد من کون العلیل المخلط علیلا هو دوا. اگر انسان در زمان بیماری، وقتی که بیماره، بیاد مخلوط بخوره، چه اتفاقی میفته؟ در روایت میگه ما اینو میفهمیم، هو دوام و علتهی و تفاقم و مرضه، این باعث میشه که بیماریش طولانی بشه، این باعث میشه که بیماری بر او تفوق پیدا بکنه و بر او مستولی بشه. و مهما یکون من ذلک فالحمیتو ضروریتون لمن شرع به المرض. پس پرهیز برای کیه؟ برای کسی که بیماری در بدن او ایجاد شده است. پرهیز برای هر انسانی نیست. مثلا روایت امیرالمومنین، لا تنالوا الصحه الا بالحمیه، صحت و سلامت حاصل نمیشه مگر با پرهیز. همون ببینید، شما برید سراغ همون قاعده چندم بود، سردی و گرمی، گرمی و سردی، تری و خشکی. شما الان مریض شدی، دچار بیماری تب شدی، درسته؟ بیماری تب جنسش چیه؟ گرمه دیگه. آیا این گرمی رو شما در اون موقع بیای گرمی بخوری؟ قطعا اذیت میشی دیگه. اونجا طبق همین قاعده و تجربه شما باید چی مصرف بکنی؟ باید آب سرد مصرف بکنی، باید سیب مصرف بکنی. حالا بیای مثلا یه غذا درست بکنی، یه کوکو درست بکنی سرشار از سیادونه و نمیدونم کنجد و فلفل و تره و اینجور چیزا، خب بیچاره میکنی خودتو دیگه. حتی غذا هم گفتن غذای انسان تب کرده چیه؟ یکی سویق، یکی گوشت کبابی، تو روایت داریم. پس ببین، اهل بیت عصمت و طهارت این دستورات هم برای من و شما دادن. خیلی این روایت قشنگه. میفرماید که تو کتاب قرر الحکم هم هست، مستدرک الوسائل هم هست، من لم یصبر علی مزز الحمیه طال سقمه، کسی که به سختی پرهیز، یه مقدار سختی پرهیز تحمل نداشته باشه، بیماریش چی میشه؟ طولانی میشه. خیلی از اینجا باز یک بحث جدید رو شروع میکنن. پرهیز تا چند روز؟ تا چند روز؟ لا تنفع الحمیه لمریض بعد 7 ایام. این روایت میگه شما تا 7 روز میتونی پرهیز بکنی، بیش از 7 روز، البته روایت دیگه اش هم میخونم براتونا، بیش از 7 روز این روایت داره میگه، روایتش هم تو کتاب کافی اومده، پرهیز بیش از 7 روز برای مریض فایده نداره. البته یه روایت دیگه میگه 10 روز، یه روایت دیگه میگه 11 روز، یه روایت دیگه هم میفرماید 14 روز. کدومش درسته؟ ها؟ همش میتونه درست باشه، ناظر به بیماری های مختلف. ولی کمترین زمان پرهیز چند روزه؟ 7 روز. بیشترین زمان پرهیز چند روزه؟ 14 روز. ببین؟ بازم داره عدد. عددش هم اینجوری نیست. حالا یه عددی هم اینجوری گفتن. نه خیر، عدد رو با دقت برای من و شما فرمودن. خوب ببینید، پرهیز پایه است، بیسه. قرار نیست که شما فقط با پرهیز خوب بشید که. شما دارو هم مصرف بکنید. باید غذاتون هم اصلاح بکنید. پرهیز داره شرایط درمان عام رو برای شما فراهم میکنه. جز درمان های عام بود دیگه. منظور اینه. دیگه خوب نمیشه؟ نمیدونم. قطعا شما باید بعد از یه مدتی 14 روز بهبود رو ببینید. یه قطعیه. برای همین ما همیشه به بیماران میگن، به ما سوال میفهمن که از کجا بفهمیم که یه بیماری الان خوب نمیشه؟ یه ما دو ما گذشته، از کجا بفهمیم بیماری سام نیست؟ سام بیماری مرگ دیگه. خدا میخواد شما رو با این بیماری از دنیا ببره. هر چقدر دارو بخوری اثر عکس میکنه. یعنی اینجوریه واقعا تو بیماری سام. از کجا بفهمیم؟ خب از همین روایات میشه فهمید. اگر رو به بهبود بودین، شما خطوط طب اسلامی رو رعایت کردی، درمانهای درست رو رفتی، طبیب درست و مؤمنی رو اتخاذ کردی و همه این کارا رو انجام دادی، ولی در نهایت چی شد؟ بیماری داره روز به روز بدتر و بدتر و بدتر میشه. دعا هم انجام میدی، همه این کارا رو انجام میدی. اونجا دیگه بله دیگه، باید خودت رو تسلیم قضا و قدر الهی بدونی دیگه. ولی باید همه این کارا رو انجام بدی ها. درمان بله دیگه، درمان لازم نیست دیگه، صرفا دعا دیگه، درمان بیش از این. ما الان تو طب اسلامی بعضیا میان سراغ ما، 2 دوره 3 دوره دارو مصرف کردن. من گویا برام سوال بود که حاج آقا اینا رو از کجا داره میگه؟ از همین روایاته. میفرمود بعد از 2-3 دوره که دارو مصرف کردی دیگه فقط دعا، نه که بمیری دیگه. میگه این دارو در این اثر نمیکنه، یا ما بد تشخیص دادیم یا دارو خوب نیست دیگه. دارو اثر عکس ممکنه بذاره. یعنی شما اینجوری نیست که بگیم تو ما طرف میاد میگه حاج آقا من 30 قوطی 50 قوطی قرص خون خوردم، پشت من میلرزه. یعنی شما 3 قوطی میدیم طرف، میگیم بخور دیگه، باید خوب بشی دیگه، این بدن باید خودش قوت داشته باشه که بتونه تو بدن خون تولید بکنه. چرا اینجوریه؟ خیلی خوب ببینید این نکته. استاد اشاره کردن وقد یفرق بین الحمیه و بین ترک الاکل زار. شما عمدتا اون چیزی که تو ذهنتون بود نخوردن مواد مضر بود. روایت داره فرق میذاره. روایتش هم تو دعوات راوندی و مستدرک الوسائله که میفهمد لا تأکل ما قد عرفت مضرته. اون چیزی که فهمیدی ضرر داره نخور. این که اسمش حمیه نیست که، این که اسمش حمیه نیست که. ولا تؤثر هوا که علی راحت بدنک، و هوا و هوس خودت رو بر، یعنی چجوری بگیم، ولا تؤثر یعنی اولویت نده هوا و هوس خودت رو بر راحتی بدنت. بگو حالا بخورم. این آدمایی که میگن بابا بذار ما 40 سال با نوشابه زندگی بکنیم، نمیخوایم 100 سال بدون نوشابه زندگی بکنیم. یعنی اگر واقعا ما توی یک جامعه درستی میبودیم، اینا دارن کفر میگن. داره کفر میگه. این چه حرفیه؟ ببخشید مگه بدن مال توئه؟ پس برو بدنتو مسله کن. خدا اینو به عنوان امانت دست تو داده. یه چند سباهی دست تو داده، بعدش هم ازت میگیره. برای چی؟ خودکشی از گناهان خیلی بزرگه. خیلی از آدمایی که حرفو میزنن، شاید تو همین مساق خودکشی قرار بگیرن. اعان علی نفسه. روایت داریم ما میفرماید کسی که اونقدر بیمار نیست، یه ذره بیماره، اقدام به درمان میکنه، اعان علی نفسه، علیه خودش اقدام کرده. یعنی اگه بمیره فردا خونش به گردن خودشه، روز قیامت یقشو میگیرن چرا خودکشی کردی، چرا این کارو کردی. پس فرق است بین حمیه و به اصطلاح ترک خوردنهای مضر. البته استاد اینجا یه نکته خیلی مهمی رو میفرماین که یه مقداری من به شما حق بدم. ایشون میفرماید البته فرق گذاشتن بین حمیه و ترک و زار، یعنی همون نخوردنهای به اصطلاح غیر مفید، کار خیلی سختی است. به این راحتی ها حاصل نمیشه. نیاز به یه تحقیق جدی و پژوهش جدی داره که البته خب باید این کار رو انجام بدیم. البته یه فرق میتونیم بینش بذاریم. حمیه مال کی بود؟ وقتی که بیماری شروع میشه. ترک و زار مال کیه؟ مال همه زمان ها. نمیدونم. حالا میگن رابطهش عموم خصوص مطلق نیست. الان منطقی نیست ذهنم که بخوام برات در بیارم. خب بگو ببینم چجوری عموم خصوص مطلقه. نه دیگه. حمیه ترک و زار لوقتن خاصه. مثلا الان خورما زار در زمان سلامت. پس میشه عموم خصوص منوج. چون از جهتی با هم اشتراک دارن، از جهتی با هم افتراق دارن. همین دیگه، زمان دیگه، شما زمانم لحاظ بکن دیگه. تو حمیه زمان ملاکه، ولی تو ترک و زار خواست زمان ملاک نیست. تو اون قسمتی که تو این زمان ملاکه از او جدا میشه دیگه. نمیدونم، حالا خیلی منطقش نکن، نمیدونم، الان ذهنم میگم درگیر نیست. آقا اصل حمیه چی شد؟ کسی برای من معنا بکنه. حمیه چی شد؟ حمیه یعنی کلن بذاریم کنار؟ این روایت براتون بخونم. لیس الحمیت و انتدع الشی اصلا لا تأکله ولکن الحمیه انتأکل من الشی و تخفف. یعنی همون آدمی هم که چشمش درد میکنه خورما نباید بخوره، به شکل کلی و علل اطلاق خورما رو نباید بذاره کنار، باید کمش بکنه. خیلی عجیب این روایت، واقعا چند بار باید بگیم الله اکبر که حضرت رسید به سلمان، یا سلمان اتأکل تمر و انت رمد، یا رمد رمد آجا رمد. حالا نگاه بکنید این رمد به عنوان صفتها میگه که آیا تو دارای بیماری رمد هستی و داری خرما میخوری؟ و ان لم یکن بدون، اگر مجبوری که خرما بخوری، فکل به ضرس کلیمنا ان رمدت به عین کلیسرا. میگه اگر مجبوری که خرما بخوری با دندونای آسیای سمت راستت بخور، اگر رمد تو چشم چپته. اگر رمد تو چشم راستته با دندونای سمت آسیای سمت چپت بخور. بله؟ ها بله دیگه، مهمه دیگه. این روایت داره اینو میگه. پس من میخواستم این نکته رو فقط اشاره بکنم. منظور از حمیه اینیست که کلن باز بذاری کنار، که چون کلن یه قاعده داریم، شما حق ندارید مواد مفید رو از دستور غذاییتون حذف بکنید. حق ندارید. یعنی اگه بتونیم واقعا، اینا کار حکومت ها، اینا کار نظام ها، چجوری از او بر میگن حق نداری واکسن نزنی؟ همین دیروز گفتم بچه ای را آورده بودن واکسن زده بود نابودش کرده بودن، الان هم هیچ قبول نمی کنن. واکسن زدن تشنج کرده بچه زرد، حتی یه سکتم ظاهرن زده بود بچه ای که بدنش تکون میخورده همه حرکت میکرده بدنش فلج شده، قبول نمیکنن. خب اینو چجوری میان قانون میکنن تثبیت میکنن؟ ما از اون بعد به اینا رو تثبیت بکنیم. اینا رو تبدیل به قانون بکنه. خب دیگه الان این دیگه پرسیدن داره دیگه. نه دیگه. الان چرا شما مرددید بین زدن یا نزدن؟ بله شما وظیفتونو بگید. از ما میپرسن میگم بنده خودم نمیزنم. بنده خودم این کار انجام نمیدم. شما اختیار داری خودت میخوای انجام بده میخوای انجام نده. و قطعا نزدن اینجور چیزا وقتی اینقدر ضرر داره بهتره دیگه. پس حمیه چی شد؟ حمیه به معنای ترک کلی نیست. به معنای اقلال، به معنای کم کردن و تخفیف دادن، به اصطلاح کم استفاده کردن از اونه. مثلا اینجا یه نکته ای رو استاد میفرماید. یه سری غذاهایی است که معمولا میگن مریضا اینا رو نخورن. استاد میفرماید ولکن لا یعلم الاصل فیها. ما اصلی براش پیدا نکردیم. بعضیاش بی پایه و اساسه. پایه و اساس نداره. میگن تو اگه فلان بیماری رو داری این غذا رو نخور. از کجا میگن این حرفا رو؟ اتفاقا من میگم تو خیلی از جاها عکس عمل کنید. جواب بهتری میگیرید. چون معمولا اومدن این قواعد رو در ذهن ما و در به اصطلاح ادبیات ما تغییرش دادن. خیلی خوب. این نکته ای رو که عرض کردم چند دقیقه شد؟ طولانی شد نه؟ تمام؟ ای بابا خیلی خوب، بحثای زیادی هم داشتیم. این فقط تیترشو براتون بخونم. لا تکرهو لا تکرهو مرزاکم علی الطعام. مریضای خودتون رو به خوردن طعام مجبور نکنید. خیلی بحث قشنگی داره. ترک المشیه للمریض یکی از چیزایی که اجمالاً زیر بحث حمیه، ذیل بحث حمیه مطرح میشه اینی که مریض نباید به خودش فشار بیاره. مریض نباید حتی راه بره. یعنی خیلی مهمه. استراحت برای مریض خیلی مهمه. البته مریضا، مریض با سوره روایات ما معنا داره. مریض کسی است که بیماری بر او غلبه کرده و دیگه اجازه فعالیت بهش نمیده. بسیاری از آدمایی که اقدام به درمان میکنن دارن خلاف میکنن. وقت درمان نیست اصلا. هنوز بدن باید خودش رو درمان بکنه. خیلی ببخشید طولانی شد. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چی؟ بله دیگه، خب عمل جراحیه دیگه، تو همون سیستمه، با همون سیستم هم باید بری جلو. ما که عمل جراحی نداریم میگیم طرف باید استراحت کنه. اونایی که عمل جراحی دارن قطعا باید آدم رو هم بعد از عمل جراحی به چی وادارن؟ به تحریک وادارن، به تحرک وادارن. ولی ما که نداریم که، عمل جراحی که تو سیستم ما که نیست که. یه داروی است به نام بازکننده عروق که فلفل ماده اصلیش و دانه اسفند. خیلی هم خوب. بابا این که دیگه تحقیقش هم انجام دادن که مثل خلاق قطع میگن قطره فلج اطفال تو طب اسلامی چیه؟ شما با بچهتون سویق بدید فلج نمیشه. شما سرماخوردگی بچهتون رو درمان نکنید فلج نمیشه. این جایگزینش.